بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت نمازگزاران محترم، عرض تبریک به مناسبت میلاد امام علی علیه السلام و همچنین گرامی داشته ولادت امام جواد علیه السلام، توفیقی است برای بنده در خدمت شما عزیزان بودن. حالا با توجه به موضوع بحث بنده که از موانع و راهکارهای حمایت از تولید و با توجه به میلاد امام علی علیه السلام، خوب هست که این حدیث رو از قول آن حضرت بیان کنم به همین مناسبت که فرمودند بهترین تفریح کار است. و ای کاش ما باورمون بشه این حدیث رو، که اگر این رو باور کنیم و بهترین تفریح رو کار بدونیم، بسیاری از مشکلات ما حل بشه. اما ما یک کشور نفتخیزی هستیم. بیش از 100 سال هست که ایران نفت استخراج میکنه یا کشف شده، و نفت بسیار اهمیت داره در پیشرفت کشورها، هم به عنوان ماده انرژیزا، هم به عنوان ماده اولیه. و هر کشوری که این ثروت رو داشته باشه، نفت و گاز، یعنی یک اهرم بزرگ رو در اختیار داره و میتونه از اون به نحو مناسبی استفاده بکنه. سیاست استعمار این بود که این اهرم رو از دست ما بگیره و به ضد اهرم تبدیل کنه، و کما اینکه این کار رو کرده، ما الان باید در شرایطی میبودیم که مثلا غرب رو تحریم میکردیم، تهدید میکردیم به تحریم نفت، ولی اونا هستند که ما رو تهدید میکنن به نخریدن نفت و یا اجازه ندن که ما نفت رو بفروشیم. و اگر این تهدید اجرا بشه، که اجرا هم شده، اون وقت ما در تامین نیازهامون دچار مشکل میشیم. چی کار کردن برای اینکه این اهرم رو از دست ما خارج کنن و به ضد اهرم تبدیل کنن؟ استراتژی دشمن دو بعد اساسی داشت. بعد اولش این بود که ما برای اینکه این اهرم در دستان ما نباشه و نتونیم از اون استفاده به نفع خودمون ببریم، گفتن کشورهای نفتخیز، نه فقط ایران، کل کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی لاتین، باید نیازمند فروش نفت خام باشن. برای اینکه نیازمند فروش نفت خام باشن، باید تولید ثروت نداشته باشن. برای نداشتن تولید ثروت کار نباید بکنن، و برای اینکه کار نکنن، باید فرهنگ کار رو تو این کشورها از بین بره. و در این راستا حرکت کردن. یکی از کارکردهای مهم حکومت‌های مثل حکومت شاه ملعون، مثل آل سعود و خیلی از حکومت‌های دست نشانده، پیاده کردن همین سیاست هاست و این رو اعمال کردن. فرهنگ کار ما رو سعی کردن خراب کنن، خراب کردن، و ما هنوز هم از اون رنج می‌بریم. کما اینکه برعکس سفارش و تأکید حضرت علی علیه السلام که فرمودن بهترین تفریح کار هست، خیلی ها باورشون اینه که بهترین کار تفریح هست. و اگر ما بتونیم این ذهنیت رو اصلاح بکنیم، اسلامیش بکنیم، همونطوری که حضرت علی علیه السلام فرمودن، من معتقدم خیلی از مسائل حل میشه. مثلا یکی از کارکردهایی که آمریکایی‌ها از دیرباز انجام دادن، به معنی یکی از روش‌هایی که بخوام فرهنگ کار رو در کشورهای به اصطلاح جهان سوم از بین ببرن، ترویج این اعتقاد بود بین مردم که شانس عامل موفقیت است. در حالی که خودشون مرتب از ملت آمریکا به عنوان ملت پرکار نام میبرن، ما باید اعتقاد داشته باشیم که موفقیت و پیشرفت شانسی است و بر حسب اتفاق به دست میاد. بعد دوم این مسئله، این استراتژی این بود که ما این درآمدهایی که از محل درآمدهای نفتی داریم، این رو در عمران و آبادانی و ایجاد اشتغال و تولید ثروت به کار نگیریم. این ثروت هم باید در دست ما خارج بشه، به اصطلاح پترودلارها، درآمدهای دلاری ناشی از فروش نفت ها. چه کار کنن که این از دست ما خارج بشه؟ ما رو باید مصرفگرا بار بیارن. این پول ما تو کالاهای مصرفی که مستهلک می شود از دست بدهیم. خب این هم کافی نیست، این پول باید برگرده تو جیب خودشون. برای اینکه برگرده، ما به جای کالای مصرفی داخل کشورمون باید کالای مصرفی تولید اونها رو انتخاب بکنیم. برای اینکه این کار رو بکنیم، برای اینکه ما ترجیح بدیم پولمون رو صرف خرید کالای خارجی بکنیم، کار فرهنگی و تبلیغاتی کردن، کاری کردن که مصرف کالای خارجی، خرید کالای خارجی به نشانه تشخص اجتماعی تبدیل بشه. و متاسفانه ما الان گرفتار این مثلا هستیم. جهیزیه‌ای فکر می‌کنیم که بهتر اقلام که اقلام خارجیش بیشتر باشه. هدیه‌ای گاهی فکر می‌کنن بهتر اگر به عنوان جایزه یا هدیه داده بشه که ساخت خارج باشه. و این موزر رو ما در کشورمون داریم. الان متاسفانه بازار 80 میلیونی ایران در حد زیادی در اختیار کالاهای خارجی است، چه بنجلش چه غیر بنجلش. مردم موقع خرید کالا قیمت و مرغوبیت رو در نظر میگیرن. اگه حالا اون بحث برند و پوز و افاده مارک خارجی رو در نظر نگیریم، میگن آقا جنس مرغوب ارزون میخوایم. ژاپن یه زمانی مگه میخواستن بگن که یک جنسی تو دنیا، میخواستن بگن یک جنسی نامرغوب بنجله، میگفتن ساخت ژاپنه. مثل الان که میگن ساخت چین هست. منتها چینی ها درجه 1 و 2 و 3 دارن، ما مصرف کننده کالاهای درجه 3 شیم، درجه 1ش تو بازار آمریکا و اروپا است. مردم ژاپن جنس گرون بنجل ژاپنی رو به جنس مرغوب ارزون خارجی ترجیح دادن برای حمایت از تولید کننده. منتها حمایت این حمایت از تولید کننده داخلی منجر به این نشد که تولید کننده سوء استفاده کنه و دنبال انداختن یا جنس تولید جنس بنجل باشه. اونها هم تلاششون رو کردن، کار به جایی رسید. پس از 10 سال که امروز اگه بخوام بگن یه جنسی مرغوب هست، میگن ساخت اصل ژاپنه. خب بعضیا میگن ما اگر جنس ایرانی مرغوب تر باشه و قیمتش مناسب تر باشه، خب ما حتما ایرانی میخریم. خب اگر هنر نکردیم و فرش مثلا کاشان رو به فرش چین یا پاکستان ترجیح بدیم، اگر جنس نامرغوب ایرانی رو به نسبت کالاهای خارجی ترجیح دادیم، اون وقت هنر کردیم، اون وقت به وظیفمون عمل کردیم. البته تولید کننده هم باید به وظیفه‌اش عمل کنه. و برای اینکه سوء استفاده نشه از این میل به خرید داخلی، باید سعی کنیم جنس مرغوب‌تر رو انتخاب کنیم که در داخل هم رقابتی بین تولید کنندگان داخلی برای عرضه جنس مرغوب‌تر داده بشه. اما باید اینو به مردم گفت، اینو باید رسانه‌ها، آموزش و پرورش، همه جا برای مردم تشریح کنن که موقع خرید یک کالا، انتخاب یک کالا بین کالای ایرانی یا کالای خارجی، فقط قیمت و مرغوبیت نیست. بلکه اگر ما یک کالایی رو انتخاب میکنیم، چه ایرانی چه خارج از خارجی، باید بدونیم داریم انتخاب میکنیم ارزش پول ملی خودمون رو تقویت کنیم یا ارزش پول ملی کشور دیگر رو، اشتغال در کشور خودمون برای جوانان و مردم خودمون فراهم کنیم یا اشتغال برای کشور تولید کننده اون کالا، اقتصاد خودمون رو داریم تقویت میکنیم یا اقتصاد کشور خارجی. این انتخاب هست. بعضی هم میگن ما اینقدر پول نداریم که بیایم مثلا جنس ایرانی بخریم، چون مثلا کیفیت لازم رو نداریم. من سوالم از مردم شریف اینه، هر کسی بالاخره فرزندی داره، مدرسه‌ای داره، دانشگاهی داره، خواهر، برادر، خب ممکنه فرزندش تو مدرسه شاگرد اول نباشه، بلکه شاگرد آخر باشه. اصلا آیا این خانواده فرزند خودش رو مورد حمایت قرار میده و به دنبال پیشرفت اون هست و یا پولش رو صرف شاگرد اول میکنه؟ طبیعتا فرزند خودش سعی میکنه اگر هم عقب افتادگی داره اون رو جبران کنه، حمایت کنه تا او بتونه پیشرفت بکنه. خب این کاری که ما با فرزند خودمون انجام میدیم، حتی اگر اون پیشرفت لازم رو نداره، اون توانایی لازم رو نداره، میخوایم تقویتش کنیم، باید نسبت به هموطن خودمون هم اینو داشته باشیم. ما باید هموطنان خودمون رو کمک بکنیم، حمایت بکنیم تا بیکار نباشن، تا شاغل بشن، تا اقتصاد کشور رونق بگیره. ما باید بدونیم بین چی انتخاب میکنیم. حالا اگر ما بیایم کالاهای کشورهایی رو انتخاب کنیم که اونها ما رو تحریم کردن، کالاهای کشورهای اروپایی، آمریکا و امثال هم، که اونا حتی حاضر نشدن وسایل یدکی هواپیمای مسافری به ما بدن تا بلکه سقوط هواپیمای ما بیشتر بشه. دارو رو بر ما تحریم کردن، چیزهای اساسی رو تحریم کردن. اون وقت ما بریم با خرید کالاشون اونا رو تشویق کنیم و ترغیب بکنیم، این کار درستی نیست. ما باید بریم به سمت این که اقتصاد کشور مبتنی بر تولید باشه. خب پیام امسال حمایت از تولید هست، حمایت از کالای ایرانی هست. حمایت از کالای ایرانی فقط برای مصرف کننده نیست، تولید کننده هم هست. تولید کنندگان هم وظیفه دارن با بالا بردن کیفیت و مرغوبیت و پایین آوردن هزینه ها از کالای ایرانی حمایت کنند. اما مصرف کننده پایه اساسی حمایت از کالای ایرانی. دولت و مسئولین و مجلس و دیگران هم نقش دارن و باید به وظیفه‌هاشون عمل بکنن، که گاهی آدم احساس میکنه به وظیفه‌شون عمل نمی کنن. اما نقش اصلی رو مردم دارن. ببینید اگر امروز مثلا اعلام بشه که عراق و عربستان و کویت و امارات بل اتفاق تصمیم گرفتن فقط کالای ایرانی بخرن، چقدر ما خوشحال بشیم، چقدر تو اقتصاد ما کمک میکنه. خب جمعیت عراق و عربستان و کویت و امارات جمعاً بومی و مهاجرین به اندازه 80 میلیون نفر جمعیت ایرانه. خب ما همین بازار 80 میلیونی ایران رو در اختیار تولید کنندگان ایران قرار بدیم و کالای ایرانی بخریم، چه تحول بزرگی در اقتصاد کشورمون پیش میاد. اگر امروز مردم تصمیم بگیرن کالای ایرانی بخرن، همین که تصمیم بگیرن که این کار رو بکنن، رونق اقتصادی شروع میشه. اولا وقتی یه کسی کالای ایرانی میخره، خارجی میخره، گرچه ریال پرداخت میکنه ولی قبلا این ریال به ارز خارج شد. اگه کالای ایرانی بخریم، جلوگیری از نیاز به ارز بیشتر ارزهای خارجی میشه. همین بی نیازی به ارز خارجی باعث کاهش قیمت ارز میشه. مگه ما گلایه نداریم که چرا قیمت ارز میره بالا؟ یکیش عاملش خودمون هستیم. خب کالای ایرانی بخریم، این بالا میره، قیمت پول ما ارزش بیشتر میشه. یک. دو، اگر ما کالای ایرانی بخریم تیراژ تولید بالا میره. تیراژ هر چیزی، تعداد کالاهایی که تولید میشه، هر چی بالاتر بره قیمت تمام شده پایین‌تر میشه، ارزون‌تر هم میشه. پس اینم تو ارزونیش نقش داره. حالا اگر ما جنس قاچاق بخریم، علاوه بر کشور خارجی تولید کننده، اون قاچاقچی رو هم حمایت کردیم. دولت باید جلوی قاچاق رو و واردات کالاهایی که ما تو ایران تولید میکنیم و بگیرن. اما اگر حتی کالای ایرانی، کالای خارجی وارد هم بشود، چه به صورت قاچاق چه کالای به اصطلاح از راه قانونی، باز هم ما باید اجتناب کنیم. صرف این که در دسترس ماست توجیهی نیست که ما اون رو بخریم. کما اینکه ما در رابطه با مواد مخدر بیش از 3000 شهید دادیم برای مبارزه با اونها، ولی مواد مخدر پیدا میشه، دم دست هست. دم دست بودنش توجیهی برای مصرف اون نداره. ما همه باید سعی کنیم که این کارو بکنیم، یعنی جنس ایرانی رو به جنس خارجی ترجیح بدیم. متاسفانه رسانه‌های ما تو تحقیر کالای داخلی خیلی سنگ تمام می‌ذارن، همه جور رسانه‌ای که هست. مثلا من برای شما عرض کنم، مؤسسه بنز در آلمان سالانه مبلغ زیادی به تلویزیون، شبکه‌های تلویزیونی میده که این ماشین‌های تصادف شده بنز رو نمایش ندن. لذا وقتی فیلم تصادف رو می‌خوان نشون بدن، یا از فاصله خیلی بالا نشون میدن که مارک بنز مشخص نباشه، از فاصله خیلی نزدیک جایی که بازم مارکش مشخص نباشه، تا به اعتبار بنز لطمه نخره. ما خودمون دائم تو رسانه‌هامون وقتی صحبت از اتومبیل خارجی تو فیلم‌های سینمایی، سریال هست، هی تحقیر تولید داخل و تبلیغ ماشین‌های خارجی است و خیلی چیزهای دیگه، فقط هم به ماشین خلاصه نمیشه. خب ما باید سعی کنیم برخلاف سیاست استعمار رهایی پیدا کنیم از وابستگی به نفت، چیزی که مقام معظم رهبری بارها به اون استناد کردن. اما چگونه میشه رها شد از وابستگی به نفت؟ همین تولید ثروت از تولید ثروت با کار بیشتر، تلاش بیشتر. نه مصرف کالای خارجی. من اینجا یک موضوع رو نقلم از آقای جرارد سگال، رئیس مؤسسه انستیتو بین المللی استراتژیک لندن. او میگه که ما در دشمنی با کشورها نباید فقط به مهار یا همین تحریم اکتفا بکنیم. اون بلایی که سر شوروی آوردیم این بوده که هم مهار داشتیم، هم تحریم داشتیم، هم آلوده سازی. و تأکید میکنه آلوده سازی مهمتر از تحریم است و توضیح میده، میگه آلوده سازی راه‌های مختلفی دارد که یکی از بهترین روش‌های اون تجارت با دشمن در کالاهای غیر استراتژیک، همین کالاهای مصرفی. تو کالاهای اساسی ما رو تحریم کنن، تو مسائل اساسی ما رو تحریم کنن، اما کالاهاشون رو بفروشن. اینکه یهو می‌بینی صف بستن خارجی‌ها مثلا بیان ایران قرارداد ببندن چی بوده؟ مثلا فرانسوی‌ها اومدن گفتن ما حاضریم فروشگاه زنجیره‌ای درست کنیم برای فروش لوازم آرایشی، یا ایتالیایی‌ها اومدن گفتن ما حاضریم فروشگاه زنجیره‌ای درست کنیم برای لباس‌های تولید ایتالیا. خب اینا که همش به ضرر ماست. حتی حاضرن وام هم بدهن که ما کالای مصرفی اونا رو مصرف کنیم. ما باید حواسمون جمع باشه، هم دولت مردمون مسئولین و هم مردم، که بدونن راه رهایی از اقتصاد مبتنی بر نفت کار و تلاش هست از یک طرف، و ترجیح مصرف کالای داخلی. البته اسراف هم نباید بکنیم. ما متاسفانه اسراف زیاد داریم. یکی از مواردی که ذکر شده اینه که فقط دورریز غذای ایران غذای 15 میلیون نفر است. 15 میلیون نفر جمعیت چند تا کشوره. ما این دورریز رو داریم، باید رعایت بکنیم. اما برای رهایی از وابستگی به نفت باید از یک ذهنیتی در رابطه با نفت ما خودمون نجات بدیم که من معتقدم گرفتاری بزرگی است، و اون ذهنیت اینه که تصور مردم از درآمدهای نفتی متاسفانه ده ها، صد ها و گاه هزاران برابر واقعیت. من خب جلسات متعددی دارم در سراسر کشور برای اقشار مختلف، اساتید، دانشجویان، حوزوی‌ها، نظامی‌ها، همه چی، مساجد. یکی از مسائلی که مطرح میشه این هست، میگن آقا ما که کشور ثروتمند نفتی هستیم، پس چرا با وجود این درآمدهای نفتی ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه؟ آیا اگر این پولها درست هزینه میشد این مشکلات باقی میمان؟ خب من میگم خیلی خوب، بیایم این صورت مسئله رو باز کنیم، بگیم آقا چقدر درآمد نفتی داریم و چی کارش کردیم و چی کار میتونیم بکنیم. اعداد و ارقام درآمد نفتی بارها و بارها از رسانه ها اعلام میشه و اعداد نجومی است. مردم با این اعداد نجومی سر و کار ندارن، آشنا نیستن، اندازش متوجه نمیشن چقدر، کما اینکه این ستاره ها اونقدر از ما دورن که ما نمیدونیم فاصله ما با اون ستاره ها چقدر یا اندازه اون ستاره ها چیست. این اعداد نجومی رو نمیفهمیم. چه کار کنیم که بهتر متوجه بشیم اندازه درآمد نفتی رو؟ بگیم آقا با حقوق درآمد ماهانه خودمون مقایسه کنیم. چطوری ببینیم؟ چیکار کنیم؟ بگیم آقا به ازای هر ایرانی ما چقدر نفت صادر بکنیم؟ چطوری عدد به دست میاد؟ صادرات یک سال نفت رو تقسیم کنیم به جمعیت کشور، میشه نفری سالی. تقسیم کنیم به 12 ماه، میشه نفری ماهی. از مخاطبین میپرسم که آقا شما فکر میکنید درآمد نفت ایران در اوجش به ازای هر ایرانی ماهانه چقدره؟ ارقامی که میرن میگن کفش 1 میلیونه، 1 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، 500 میلیون، میلیارد. هرچی هم به مناطق نفتیز نزدیکتر میشیم این عدد درشتره. خب بعد من عدد رو بهشون میگم. مثلا تو همین بودجه سال 1397 که تصویب شده، پیشبینی شده ایران بیش از سالهای گذشته درآمد نفت داشته باشه. چقدر؟ 96 هزار میلیارد تومان. وقتی عدد رو میگیم هر کی هر چی گفته عدد میبره بالا. اگه گفته 1 میلیون میکنه 10 میلیون، اگه گفته 10 میلیون میکنه 100 میلیون. میگم آقا یه ضرب تقسیم ساده است، اقتصاددان لازم نیست، یه بچه کلاس راهنمایی هم میتونه تقسیم بکنه. 96 هزار میلیارد تومان تقسیم بره 81 میلیون جمعیت سال 91، سال 97 میشه نفری سالی، تقسیم بره 12 ماه میکنیم، میشه اوج درآمد نفت ایران نفری ماهی 99 هزار تومان. شما بگو 100,000 تومان. آیا با مای 100,000 تومان میشه مشکل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه تامین بشود؟ نمیشه. ما بی خود فکر کردیم که با درآمد نفت میشه نیازهامون برآورده بشه، اما بلافاصله چیزی که تو ذهن میاد این است که ما فقط درآمد نفت نداریم. گاز، پتروشیمی، معادن، مس، سنگ، آهن، طلا، دولت درآمدهای دیگه داره، مالیات، گمرک، عوارض، جریمه ها، همه این درآمدها رو بهش میگن درآمد عمومی. سال 97 کل درآمدها با درآمد نفت بوده نفری ماهی 456,000 تومان. تکرار میکنم، همه درآمدهای دولت که باید کل کشور باشه داره بشه، نه فقط قوه مجریه، نفری ماهی 456,000 تومان، در حالی که تصور مردم از فقط نفتش خیلی بیش از این است. ما باید این تصور رو درست کنیم. من اخیراً تو زاهدان، چابهار، زابل، کرمانشاه، کردستان همین سوال رو مطرح کردم. دیگه افراد دست کم 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، حتی تعدادی بالای 1 میلیارد گفتن. همه فکر میکنن زیاده، همه فکر میکنن حقشون خورده شده، همه فکر میکنن اگر این درآمدها درست توزیع بشه نیازهای مردم برآورده میشه. اینا یه تصور باطل است. این تصور باید درست بشه. تو ایران قومیت‌ها فکر میکنن حقشون خورده شده چون قومیتن، وگرنه با ما 100 میلیون نفر در ما که میشه نیازها برطرف بشه که. اهل سنت ما فکر میکنه که حقش خورده شده چون اهل سنتن. همه فکر میکنه، حتی شمال تهران هم فکر میکنه حقشون بهشون داده نمیشه. تو جنوب کشور، ساحل خلیج فارس، مردم خودشون رو مقایسه میکنن با اون بره آب، میگم ببین امارات چقدر به مردمش کمک میکنه، اون که نظام جمهوری اسلامی نیست، اون که مثل ما ادعای مردم سالاری عدالت نداره. ما 45500 تومان میدیم، بعد هم میگیم آقا نداریم. اونا گاهی پولی که به مردمشون میدن به اندازه حقوق کارمند ماست. یه مقایسه ساده بین حجم صادرات نفت مثلا امارات متحده عربی و جمعیتش و حجم صادرات نفت ما و جمعیت نشون میده که یک سال صادرات نفت یک اماراتی مساوی است با بیش از 80 سال صادرات نفت یک ایرانی. ما عمر متوسطمون قبل از انقلاب بوده 52 سال، الان شده بالای 70 سال، 72 سال آقایون، 76 سال خانوما، کمتر از 80ه، انشالله بالاتر هم بره. یعنی ما اگر در طول عمرمون نفت صادر کنیم مثل قبل از انقلاب به اندازه یک سال یک اماراتی نیست. ما هم اگر همه درآمد نفت رو تو قشم و فقط برای قشمی ها هزینه میکردیم، قشم شد یه چیز شبیه دبی. اما وسعت ما 20 برابر حدودن، جمعیت ما 80 برابره. اینا رو ما باید در مقایسه در نظر بگیریم، وگرنه خطا میکنیم. حالا آیا با این درآمدی که دولت دارد پیش بینی کردید داشته باشه که بعیده محقق بشه؟ ولی حالا فرض کنیم محقق بشه، نفری ماهی 100,000 تومان بتونیم نفت بفروشیم، آیا دولت میتونه با این پول نیازها رو برآورده کنه؟ من خدمت شما عرض میکنم با این پول حقوق کارمنداش هم نمیتونه بده، کفایت نمیکنه. به همین دلیل هم رو به استقراض آورده. تا اول سال 96 بدهی دولت بوده 700,000 میلیارد تومان. 700,000 میلیارد تومان یعنی به اندازه بیش از 7 سال درآمدی که برای سال 97، درآمد نفتی که برای سال 97 پیش بینی شده، به اندازه 10 سال درآمد سال 95. یعنی دولت تا اول 96 به ازای هر خانواده 4 نفری 35 میلیون تومان بدهکاری داره. 35 میلیون تومان هر خانواده 4 نفری. البته توی همچین وضعیتی حقوق‌های نجومی، اختلاس، اشرافیگری، ولخرجی، حیف‌الملل جرم سنگین‌تره، نباید اتفاق بیفته. ولی اگر یک ریال هم اختلاس نشه، هیچ حیف‌الملی هم صورت نگیره، با مای 100,000 تومان نیازهای مردم برآورده نمی‌شود. من معتقدم این ذهنیت رو ما باید تو مردم واقع بینانش بکنیم. یکی از کارهایی که صدا و سیما، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، دولت، آموزش پرورش، آموزش عالی داره این هست که آقا این ذهنیت‌ها رو درست کنه. ما بدونیم درآمد نفتمون که میگیم ثروتمندیم چقدره. این مایی 100,000 تومان پاکستان نداره، هند نداره، چین و ژاپن و کره ندارن. بعضی هم میگن کره جنوبی، کره شمالی. ببینید کره جنوبی با آمریکا رابطه داره، کره شمالی نداره. کره جنوبی چقدر پیشرفت کرده. اگر به داشتن رابطه با آمریکا قرار پیشرفت بشه، خب مصر هم پیشرفت میکرد، هم با آمریکا رابطه داره، هم با اسرائیل رابطه داره، پایگاه نظامی هم اونجا دارن، فقط در قاهره پایتخت
مصر بالای 1 میلیون نفر تو قبرستون زندگی میکنن، اکثر جمعیت مصر زیر خط فقرن. خب اونم رابطه داره، پس باید پیشرفت میکرد. رابطه باعث نمیشه. چی شد کره جنوبی، چی شد ژاپن پیشرفت کرد؟ ساعت کار مفیدشون بالاست، بسیار قانعن تو مصرف، مصرف کالای خودشون رو ترجیح میدن به کالای خارجی، از قدیم این کارو کردن. من خوندم توی کتاب میگفتن تو کره جنوبی زمانی که سامسونگ یه شرکت کوچیک بود، معلم مدرسه یا مدیر مدرسه بچه‌ها میگه بچه‌ها میرید خونه کسی اگه دیدید شکلات خارجی رو میزش گذاشته، بیایید اسمشو به عنوان خائن تو تابلوی مدرسه بنویسید. مصرف کالای خارجی تو کره جنوبی نشانه خیانت به تولید بوده. اما اونایی که فکر میکنن اگر با آمریکا رابطه داشته باشیم مشکلمون حل میشود، من خدمت شما عرض میکنم دولت فدرال آمریکا 21,000 میلیارد دلار بدهی داره، یعنی به اندازه 420 سال درآمد نفت امسال ما اگه محقق بشه دولتش بدهی کاره، 420 سال بدهی شرکت ها دولت و مردم 70,000 میلیارد دلاره، یعنی به اندازه 1400 سال درآمد نفت ما بدهی داره. خودشون پیش بینی کردن سالی 3000 میلیارد دلار به بدهیشون اضافه میشه، یعنی هر سال به اندازه 60 سال درآمد نفت ایران به بدهیشون اضافه میشه. اگه این معجزه میکرد، خب برای مردم خودش معجزه میکرد. بالای 40 میلیون نفر اونجا زیر خط فقرن، میلیون ها نفر کارتون خوابن. پیشرفت کره ژاپن به خاطر رابطه با آمریکا نبود. آمریکا نیاز داره ملت های دیگر رو غارت کنه. اگر به یک کشوری 50 میلیون دلار کمک میکنه، برای اینکه 5 میلیارد دلار اونا رو غارت کنه. کی گفته رابطه با آمریکا باعث رونق اقتصادی خواهد شد؟ مصر نمونهش، پاکستان نمونهش و بسیاری از این کشورهایی که تو دنیا هستند. به هر حال وقت کوتاه هست، من اینجا عرض کنم که ما باید بریم به سمت این که این فرهنگ رو تو جامعه اون اصلاح و معتقدم مقدمش اینه که ما ذهنیت‌ها رو روشن بکنیم. اگر مردم تصورشون از درآمد نفت غیر واقعی است، یعنی ما دستگاه تبلیغاتی کشورمون ضعیف است، یعنی دولت مردم هم کارشون درست انجام ندادن، معلم هامون کارشون درست انجام ندادن. خیلی راحت میشه فهمید ما روزی 2,300,000 بشکه در روز در قبل از تحریم صادر میکردیم. روزی 2,300,000 بشکه میشه مایی 69 میلیون بشکه، 69 میلیون بشکه تقسیم بر 81 میلیون نفر، یعنی به ازای هر ایرانی ما در قبل از تحریم کمتر از 1 بشکه در ماه صادر میکنیم، کمتر از 1 بشکه در ماه به ازای هر ایرانی. با این پول نمیشود نیازها رو تامین کرد، باید کار کنیم. و برای اینکه باز فرهنگ سازی بشه، تولید کنندگان فیلم های سینمایی ما، سریال های ما، اینا باید تو ادبیاتشون تغییر ایجاد بکنن. تو اسلام کار کردن عزت است، سخت کار کردن عزت است. اما تقریبا من میتونم به شما بگم ندیدم فیلم سینمایی و سریالی که از کار کردن به عنوان سگدویی یا جون کندن یا خرکاری اسم نبرن. باید ما کار رو عزت بدونیم و در این مسیر تلاش خودمون رو انجام بدیم. فرهنگ اسلامی بهترین تفریح کار است و هر کار حلالی هم از بیکاری بهتر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار